بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایاتی است که این قاعده مهم فقهی مغلب الله علی العباد یا مغلب الله علی العبد ازش استفاده میشه. تا به حال دو تا روایت رو خوندیم که به نظر ما این دو تا روایت هم سندن معتبر است و هم دلالتش بر مدعا کافیه. اما روایت سوم روایتی است که صدوق نقل میکنه، باز در علل و الخصال، عن محمد ابن الحسن، عن السفار، عن احمد ابن محمد، عن ابن سنان، عن عبدالله ابن مسکان، عن موسی ابن بکر، در جلد 8 وسائل صفحه 260. خب عرض میکنم که باز اول سند این رو یک اشاره بکنیم در این که آیا این ابن سنان محمد ابن سنان مورد اختلافه یا عبدالله ابن سنانیست که مسلم الوثوق و خیلی هم مورد اعتماد امام صادق علیه السلام بوده. و حتما شنیدید که امام صادق علیه السلام راجع به عبدالله ابن سنان فرمود که این مرد هرچه پیرتر میشه و سنش بالا میره پاکتر میشه. و این خب چه مقام عجیبیه، با این که حالا عبدالله ابن سنان خزانه دار هارون و رشید و اینها بوده، اما یه همچین تعبیری امام صادق علیه السلام داشته باشه این خیلی عظمته، خیلی عظمته. خب اینجا به قرینه این که از ابن مسکان نقل میکنه عبدالله ابن سنان نیست، باید محمد ابن سنان باشه، چون محمد ابن سنان از ابن مسکان نقل میکنه، ابن مسکان از عبدالله ابن سنان نقل میکنه. وقتی طبقات اینها مورد توجه قرار بگیره عبدالله ابن سنان در طبقه نیست که بتونه از عبدالله ابن مسکان نقل بکنه. خب اولا وقت بعد مرحوم آقای خویی میفرماد این ابن سنان محمد ابن سنانه و ایشون محمد ابن سنان رو موثق نمیدونه. ما تو بحث های مختلف دیگر که راجع به محمد ابن سنان بحث کردیم به نظر ما محمد ابن سنان هم موثقه، لذا سند باز از جهت ما مشکلی نداره. راجع به موسی بن بکر در این که آیا واقفی بوده یا نه بحثه، در توثیقش هم بحثه که اونم به نظر ما موثقه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یغما علیه یوما او یومین. بله او الثلاثه او الاربعه او اکثر من ذلک. به امام عرض بکنه آقا یک کسی یه روز دو روز سه روز بیشتر از اینا مغما علیه، کم یغزی من صلاته؟ قال علیه السلام امام علیه السلام امام صادق علیه السلام فرمود الا اخبرو که بما یجمع لکه هذه الاشیاء. میخوای بهت خبر بدم یه چیزی که قاعده‌ای که همه جواب اینا رو داری ازش میتونی استفاده کنی، که خب بدونید دعب ائمه علیه السلام این بودن که گاهی اوقات قاعده رو سائل یه سوالی میکرده امام به جای اینکه حالا حکم همون مورد خاص رو ذکر کنن، قاعدش رو بیان می‌فرمودن. فرمودن کل ما قلب الله علیه من امرن، هر چیزی که خدا قلبه بر او پیدا بکنه، یعنی هر چیزی که مستند به خدا باشه. مغمى علی بودن مستند به خدا، آدم بیهوش بشه. نوم غیر اختیاری مستند به خداست. جنون مستند به خداست. سلس البول بودن مستند به خداست. اینا همه مستند به خدای تبارک و تعالی است. کل ما قلب الله علی من امرن فالله اعذر لعبده. فالله اعذر لعبده یعنی اینجا دیگه عرض می شود که عبد هیچ امری بر او نیست. الله اعذر لعبده. چرا؟ خیلی خوب. حالا یه اون روز عرض کردم گاهی اوقات انسان به دست خودش رو بیهوش میکنه. مثلا الان یه کسی میخواد عمل جراحی انجام بده، حالا هر جراحی، این میره به دکتر مراجعه میکنه، دکتر میگه باید تو رو بیهوش کنم تا عمل جراحی انجام بدم. این بیهوشی از این بیهوشی تو این روایات انصراف داره، یعنی بعید نیست بگیم این بیهوشی که در این روایاته، مثلا فرض کنید حالا یه ضربه ان غیر اختیارن خورد بیهوش شد، یه ضربه ان غیر اختیارن خورد و بیهوش شد، او یه بحث دیگری. بله چیو؟ سرم همینطوره. بله اونم غیر اختیاریه، ولی تو بعضی از روایاتش مسئله مرض هم وجود داره. بله همه چیز مستند به خداست، اما به حسب ظاهر الان این بیهوشی رو خودش به وجود آورده یا نه. خواب رو حالا بعدن یه فرمایش مرحوم آقای خویی دارن میخونیم، ایشون میگن خواب حدوثش اختیاراً دست انسان، اما بقاءاً دست خدای تبارک و تعالی است. حالا این جزئیات این رو بعدن بحث میکنیم آقای، بذارید ما حالا اصل این قاعده رو تثبیت بکنیم و تحکیم بکنیم. سال گذشته آقایونی که در بحث حج ما در خدمتشون بودیم قاعده جب رو بحث کردیم. اونجا هم مرحوم آقای خویی قدس سره در روایاتش در مستنداتش اشکال کردند و قاعده جب رو نپذیرفتند. اون تیارگال در ذهنم باقی مونده. اینجا هم در این قاعده هم همینطوره. قاعده ما قلب الله رو ایشون یا در سندش یا در دلالتش خدشه میکنه. حالا این روایت آقای خوبی میفرمان دلالتش خیلی واضحه و بعد میفرمان در جلد 16 صفحه 75 دلالت این روایت بر ملازمه. ملازمه یعنی بین عرض میشود که نفی القضا و بین ترک الادایی که مستند به خداست. میفرماید این روایت دلالتش بر ملازمه از هر از روایت سابقه. روایت سابق هم روایت حدیث هفتم بود. کل ما قلب الله علی العبد فهو اعذر له. اجازه فرمایید. ببینید فقط تنها چیزی که برای ازهریتش میشه ذکر کرد یک من امرن درش وجود داره، ولا فرق دیگه ای نداره. سائل میگه کم یقضی من صلاته، اونجام عرض میشود که سوال از همین قضاء در باب نماز بوده، اینجام میگن که کم سوال از همین قضاء در باب صلاته. بله اینم همینطور. احسنتم. ببینید این خود علا اخبرو که به ما یجمع لک هذه الاشیاء، این ظهور رو خیلی قویتر و صریح‌تر میکنه. خب اما ببینید یک چنین روایتی، حالا عرض میکنم که فقط ایشون فرمودن این سندش مشکل داره، عبدالله محمد ابن سنانه و محمد ابن سنان در ما نزد ما معتبر نیست و موثق نیست. اون وقت ببینید اینجا نکته‌ای که وجود داره در وسائل داره قاله، خب این قاله ببینید همون صاحب علل که مرحوم صدوق باشه، از عبارت آقای خویی استفاده میشه، فاعل این قاله عبدالله ابن مسکانه، چون این روایت رو داریم عبدالله ابن مسکان عن موسی ابن بکر. وقت عرض می شود که این وزاد فیه غیرهو، یعنی غیر موسی ابن بکر، ان ابا عبدالله علیه السلام قال هازا من الابواب التي يفتح كل باب منها الف باب. پس ببینید چی شد، این قاله ما باشیم و کتاب وسائل، صاحب وسائل داره این رو اسناد میده به خود صدوق، که صدوق میخواد بگه که وزاد فیه، یعنی زاد همون عرض میکنم که عبدالله ابن مسکان، غیرهو که غیر موسی ابن بکر باشه، یعنی عبدالله ابن مسکان این مطلب از موسی ابن بکر نقل میکنه، بعد میگه غیر موسی ابن بکر اومده گفته که امام صادق فرمود این یک بابی است از ابوابی است که یفتح کل باب منها الف باب، از هر بابی هزار باب باز میشه. خب ببینید آقا یه قاعده، من این تعبیر رو در هیچ کجا ندیدم در قواعد، این همه قواعد مسلمه فقهی داریم که هر کدام تطبیقات زیادی برش هست. الان شما ببینید در زمان ما خود آلزایمر مما غلب الله علی العبد، یکی کسی که آلزایمر داره، حالا فرض کنید بعدن یه داروی پیدا بشه خوب بشه، باید بگیم که آقا این زمانهایی که تو آلزایمر داشتی باید قضا کنی؟ میگیم نه، ما قلب الله علی العبد این نیاز به قضا نداره. خود مریض شدن هم حالا عرض کردم این خصوصیات رو اجازه بدید بعد از اینکه ما این رو تمام کردیم بحث کنیم. این تعبیر هم علا اخبرو که به ما یجمع و حاضر اشیا، یا هازا من الابواب التي يفتح كل باب منها الف باب، اینا خیلی تعبیر مهمیه. روایت دیگر بذار روایتو بخونیم آقای مقدسی، روایت مرازمه که حدیث بله باب سوم حدیث اول، بله حدیث حالا نوشتم و هیه ما رواه شیخ و توسی به اسنادی ان احمد ابن محمد ان علی ابن حدید ان مرازم، بله حدیث 16 همه، من باب سوم حدیث 16 همه، بله تو همین بابه، همه این روایات تو همین بابه. عرض میکنم که اونجا داره سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان المریض لا یقدر علی الصلاة، یه مریض قدرت بر نماز نداره اصلا. فقال کل ما قلب الله علی فالله اولا بالعذر، عرض کن فالله اولا بالعذر یعنی اولاست که عذر را بپذیرد و چیزی نخواد، از عبد دیگه چیزی نخواد. خب اینجا امام علیه السلام بر مریضی که لا یقدر علی الصلاة، ها؟ اولویت نسبت به این که عبد انجام بده دیگه. یعنی فلاح، مثل این که عرض میکنم که آقا یه پدری از پسری، حالا شبیه همین بحث، کاری رو میخواد، پسر توان نداره، برای اینکه بگن این عذرش مقبوله در نزد پدره، میگن پدر اولای به عذره. یه تعبیری است در عرب ها هم رایجه. خب دلالت روایت خیلی روشنه. دلالت روایت این است که اصلا سوال این است که آقا مریضی که قادر بر نماز نیست، این باید نمازشو قضا کنه یا نه؟ فرض کنید حالا یک کسی مریضه، بیهوش نیست، هوشش هم سر جای خودش هست، اما قدرت این که وضو بگیره، تیمم بکنه، نماز بخونه، به قدری درد داره، آخه امراض خیلی مختلفه، اینقدر درد داره که اصلا اینو بیتاب کرده. خب حالا بگیم این باید بعدا قضا بکنه، حضرت میفرماید نه. نه، این لا یقدر علی الصلاة در زمان ادا. حالا سوال از قضاست، روشنه. مریضی که لا یقدر علی الصلاة، یعنی سوال از این است که خب در ادا اگه 10 دقیقه هم بالاخره قدرت پیدا کنه باید بخونه. لا یقدر فی جمیع الوقت علی الصلاة، پس سوال متمرکز در قضا میشه، سوال از قضاست. ولذا خود آقای خویی هم فرمودن و ظاهرو، یا ما نوشتیم، حالا آقای نوشتیم کم استفاده و سید الخویی، ان سؤال الراوی انما هو من جهت لزوم القضا و عدمه و لیس من جهت الادا. عکسه، درست میفرمایید، نوشیم کم استفاده و سید الخویی، یعنی آقای خویی بحث رو بردن روی ادا، احسنتم، حالا ما همینطور یادداشت کردیم، ولی ما گفتیم نه، سوال از قضاست. این میگه لا یقدر علی الصلاة فی جمیع الوقت، ظاهرش اینه دیگه، حالا آیا باید قضا کنه یا نه؟ پس سوال از قضاست، جواب مربوط به این قاعده رو برای نفی قضا آورده، اما آقای خویی میفرمایند نه، سوال از عداست. این کجاش سوال از عداست؟ عرفن اصلا مثل الان به شما میان کسی مراجعه میکنه میگه آقای مریضی داریم اصلا قدرت بر نماز نداره، چیکار کنه؟ یعنی در تمام وقت ادا قدرت نداره، نه اینکه بگیم سوال از ادا باشه. پس این سوال از قضاست، نه سوال از ادا. و مرحوم آقای خویی استظهار فرمودن که این روایت سوال از چیه؟ از اداست. اینم خیلی تعجبه. بله، بله، ایشون حالا عرض میکنم، ایشون هم در سندش اشکال میکنه هم در دلالت. بله، نه ببینید آقای سرفراز، بحث اینه که سوال وقتی میگیم الان یک کسی یه روبه به آخر وقت و قدرت بر صلات داره، اینجا میتونیم بگیم المریض لا یقدر علی الصلات؟ نه دیگه، یقدر در آخر وقت، اونجا که در آخر وقت قدرت داره یقدر، این که میگه لا یقدر، لا یقدر فی جزء من اجزاء الوقت علی الصلات، تمام. چی؟ مسلم باید بخونه، بحث نداره، اون جای سوال نداره اصلا. اینی که جای سوال داره این است که فی جمیع الوقت غیر قادر علی الصلاة، حالا چه کار کنه قضایشو؟ امام فرمود که قاعده رو باز اینجا فرمودن، امام علیه السلام در اینجا قاعده رو فرمودن. میدونم، بخوام ارز کنم که مورد سوال کجاست؟ مورد سوال اونجاست که تمام وقت رو این مریضه. حالا ببینید آقای خوب، پس ببینید اولا نقطه اختلاف ما اینجا با آقای خویی در این شد که ما روایت رو یه جور دیگه معنا میکنیم، ایشون یه جور دیگه معنا فرموده. ما میگیم سوال از قضاست، ایشون فرمود نه، این مربوط به عداست. هیچ عرض ظهوری در این فرمایش ایشون ما در روایت نمیبینیم، بعد اشکال دیگه هم که ایشون میکنن، عرض میکنم که اشکال میفهمن و روایتو ضعیفتون به علی ابن حدید. این علی ابن حدید ابن حکیم کوفی، عرض میکنم که از اصحاب امام هشتم و امام جواد بوده، در رجال شیخ توثیق نداره، فقط داره من اصحاب رضا و الجواد علیهم السلام. در رجال نجاشی باز توثیق نداره، اونجا میگه روا عن ابی الحسن موسی. در رجال کشی میگه از فتحی المذهب بوده و کان ادرک الرضا. بله خب، لذا آقای خویی میفرماید که توثیق نداره و حالا که توثیق نداره ما نمیتونیم بپذیریم. ببینید آقایون، یه مطلبی رو ما در رجال قائلیم. ما عرض میکنم اولا نقل اجلا رو در توثیق کافی میدونیم. اگر از یه نفری اجلای آمدن نقل کردن، که خب این رو دیگران یه عده‌ای هم قبول دارن، البته خود آقای خویی نقل اجلا رو کافی نمیدونه در وساقت. ما یه خورده دائره رو توسعه دادیم، میگیم حتی نقل و جلیل واحد هم کافیه. اگر یه آدم خیلی بزرگی اومد از یه نفر روایت نقل کرد، خودش توثیقه، این خودش توثیقه. چطور ما اگر اومدیم گفتیم آقا نجاشی میگه مثلا، فرض کنید مثلا زید ابن عمرو موثقون، میگیم آقا خب این یه توثیقه. اما اگر صدوق آمد از یک نفر روایت نقل کرد، این توثیق او نیست. حالا آقایون اینجا یه بحثایی دارن، نمیخوام وارد اون بحثا بشم، اما مبنای ما همینه. عرض میشود که ولذا راجع به علی ابن حدید، شیخ طوسی در تهذیب در باب ربا میگه ان علی ابن حدید ضعیف لا یعول علی ما ینفرد به نقله. ببینید نمیگه مطلقا ما حرفای علی ابن حدید رو باید رد کنیم، میگه اون متفرداتش رو، اونی که متفرده به نقلش هست. اما اینجا علی ابن حدید مطلبی داره نقل میکنه که روات دیگر هم اون مطلب رو نقل کردن. و بعد یه مطلبی هم که ازش باز وساقت علی ابن حدید استفاده میشه، کشی وقتی که داره هشام ابن حکم رو ترجمه میکنه و ذکر میکنه، از امام جواد علیه السلام نقل میکنه که ابو علی ابن راشد به امام جواد عرض کرد که آقا ما پشت سر اصحاب هشام ابن حکم میتونیم نماز بخونیم یا نه؟ حضرت فرمودن برو از علی ابن حدید سوال کن. خب این خیلی اعتناع به اونه، میفرمایند برو این سوال رو از علی ابن حدید سوال کن. بعد دوباره تأکید میکنه که آقا علی ابن حدید هرچی گفت من به گفته او عمل کنم؟ فرمودن نه. بعد میگوید من رفتم با علی ابن حدید ملاقات کردم، ازش پرسیدم که پشت سر اصحاب هشام ابن حکم میتونیم نماز بخونیم؟ برم گفت نه، نمیشه نماز خون. حالا شاهد سر همین ارجاع به علی ابن حکم مونتا، آقایون میگن این طریقی که کشی این روایت رو نقل کرده باز اونم معتبر نیست، سندش ضعیفه. اما بالاخره میشه قرینه‌ای باشه خودش بر اعتبار علی ابن حدید. لذا هم از تعبیر شیخ در تهذیب، هم از این کلام کشی، ما میتونیم فی الجمله وساقت علی ابن حدید و هم نقل جلیل واحد، تازه اجلا ازش نقل میکنن، ازش میشه استفاده بکنیم وساقت علی ابن حدید رو. لذا این روایت به نظر ما با سندن و دلالتن تامه. بفرمایید. نه اونا ارجاع در اعتباره، چون سوال کرده هرچه او گفت من بپذیرم. خب اونجا قرینه داریم، ولی به حسب تب اگر انسان بره سراغ مرجع تقلیدی از او سوال کرد که آقا من در این مسئله چکار کنم، ارجاع داد به یک نفر دیگر، او موثق در نزد او نیست، بله میدونم، بله میدونم، ولی بالاخره علی بن حدید رو اعتماد کرده حضرت. چرا مخدوشه؟ نه مخدوش نیست، نه ازش خوب اعتماد میشه. بله اون مشکل در مورد اصحاب هشام بن حکم بوده که از جهت فکریش مشکل اعتقادی داشتن، ولی این که علی ابن حدید حضرت بهش ارجاع میده، این ابن راشد میگه آقا هرچی او گفت من عمل کنم، این داله بر اعتماد امام به علی ابن حدید نیست؟ خب قرار نظیر توکیل میشه. آقا امام روی یک آقای عاشق امام روی مصلحتی جواب ندادن. الان تو زمان خود ما هم همینطوره، میان از ما سوال میکنن که آقا مثلا اعلم کیه، میگیم برید از زید بپرسید. این اعتماد به زید، حالا من مصلحت نیست بگم، میان میپرسن که آقا این آقا مثلا فرض کنید میشه پشت سرش نماز خوند یا نه، میگیم برید از عمرو بپرسید. ما مصلحت نیست، امام مصلحتی بوده جواب ندادن، فردا برو از علی بن حدید سوال کن که بعدن این جواب رو نگن امام فرموده و بعد یه مشکلاتی پیش بیاد. اما این اعتمادشو به علی بن حدید میرسونه، روشن اعتمادشو میرسونه. حدیث دیگر صحیحه، نمیذارید بخونیم آقا. بله اصلا این نفر بودن، لذا آقای خویی تو این روایت که میرسن هم در سند هم در دلالت خدشه میکنن. عرض کنم روایت دیگر حدیث 24مه. عرض کردم آقایون حتما این روایات رو ببینید، ما در جلسه بعد یا شاید در همین جلسه دنبال کنیم، چون این بحث، این قاعده قاعده مهمیه، این قاعده خیلی قاعده مهمیه که ما غلب الله علی العبد عرض میشد من امرن، این من امرن من مرزن جنونن اغماءن ها یا هر عنوان دیگه که باشه و مستند به خدا باشه، فالله اولا بالعذر. در حدیث 24م عرض صحیحه عبدالله ابن سنانه عن ابی عبدالله علیه السلام، اونجا هم دیگه اصلا نه سؤالیه نه جوابیه، کل ما قلب الله علی فلیس علی صاحبه شیئون، کل ما قلب الله، هرچی که خدا قالب میشه بر عبد، لیس علی صاحبه، یعنی صاحب اون عمل، اون کسی که داره اون عمل انجام بده، لیس علی صاحبه شیئون، این لیس علی صاحبه شیئون یعنی نه قضا داره نه عقوبت و اخروی داره هیچ. الان مجنون بزنه یک کسی رو بکشه، این عقوبت و اخروی نداره. حالا ممکنه بگیم ولیش باید بیاد مثلا دیه او رو بپردازه، که همونجا باید این بحثا مطرح بشه، کل ما قلب الله علی العبد، بگیم حالا این مربوط به فعل خودشه، افعال مربوط خودشه، اما اگر این مجنون این مغمى علی مثلا فرض کنید یک جنایتی بر کسی وارد کرد چی؟ نه ممکنه بگیم مثلا خروجن تخصصا از این روایات خارجه. حالا اینو عرض کردم، بعد بعض از این جزئیاتش رو عرض میکنیم. آقای خویی میفرمان این روایت هم مثل روایت برازم ضعیفت و دلاله است، در حالی که اصلا در این روایت، در اون روایت مرازم سوال بوده ان المریض لا یقدر علی الصلاه، امام در جواب فرمود کل ما غلب الله علیه، شما میفرمایید آقای مرود به اداه، ربطی به قضا نداره. اما در این روایت 24 مثلا سوالی وجود نداره. عبدالله ابن سنان میگه امام صادق علیه السلام به نحو قاعده کلی فرمود کل ما غلب الله علی العبد فلیس علی صاحب شیئون. چرا این روایت دلالتی ضعیفه؟ خیلی آدم تعجب میکنه. عرض میکنم که ما اینجا یادداشت کردیم و هازا عجیبون جدا من سید الخویی قدس سره که ایشون فرمودن روایت ضعیف الدلاله است. فان هذه الروايه بينت القاعده الكليه من دون اشاره الى عنوان خاص. اصلا نه کار به ادا داره، نه کار به قضا داره، عنوان و قاعده کلی رو دارن بیان میکنن. خب سؤال قابلی سؤال داره. اونجا میشد بگیم که آقا بین این جواب و سؤال چه ارتباطیه، اما اصلا تو این روایت سؤالی وجود نداره. سؤال که نبود پس اون مشکله روایت قبل نداره. پس اینجا واضحت و دلاله است. کل ما قلب الله میگم آقا این در زمان ادا، ادا نخون. چرا؟ چون همش بیهوش بود. پس میگم آقا مکلف به ادا نبوده. بعدش که افاقه پیدا کرد قضا واجب نیست. چرا؟ چون اون ادا ترکش مستند به خدا بود. این قاعده قاعدتون کلیه و همه اینها رو شامل میشه. چیو فرق حالا اینش دیگه؟ نه کل ما غلب الله علیه از بابی که ضمیر بین مخاطب و متکلم کاملا روشن بوده. بله زاد دیروز گفتیم ایشون میفرمان این قاعده با قضا چه تناسبی داره، چون در زمان قضا دیگه غلبه صدق نمی کنه. ما جواب دادیم به چی؟ گفتیم نفی الحکم به لسان نفی الموضوع. موضوع قضا فوته، موضوع قضا ترک الاداست، ترک الادا مستند به غلبه خداست. این جوابش همینیست که عرض کردیم. خب حالا آقایون ببینید، عرض کردم مرحوم آقای خویی 5 تا روایت آوردن از این 25 تا. بعد میفرمان این 5 تا روایت دیدید یا ضعیف الدلاله بود یا ضعیف السند بود. لذا میفرمان ما قاعده ما قلب الله رو نمیتونیم از این روایات استفاده کنیم. اون وقت بعد میان میگن حالا ثم، اگر فرض کنیم یک نص معتبری داریم، بگیم خب آقا این روایات بالاخره یا تواتر وجود داره یا تواتر اجمالی. تواتر اجمالی که مسلم اینجا هست، بگیم آقا یقین داریم یکی از این روایات از امام علیه السلام صادر شده. تواتر معنوی هم مسلم وجود داره، تواتر لفظی هم داره. کل ما قلب الله علی العبد فالله اولا بالعذر. میفرمان حالا اگرم ما این روایات رو یکیش هم بگیم حالا نص معتبری داریم، اما نسبت به ما نهنفی که مسئله نوم غیر اختیاریه باید تخصیص بزنیم. میفرمان باید تخصیص زده بشه. چرا؟ میفرمان نوم حدوثن میشه اختیاری و غیر اختیاری باشه. النوم حدوثاً ینقسم الى ما یکون به اختیار الانسان و ارادته و ما یکون به غلبت الله و قهره. میشه هم اختیاری باشه هم غیر اختیاری. و لذالک یصح جعله متعلقا للتکلیف. مثلا خدا بفرماید خوابیدن این وقت حرامه. الان شما میگید خواب قیلوله مستحبه. خب استحباب فرع بر اختیاری بودنه، فرع بر این است که ببینید خواب اختیاریه. میفرمان این از باب حدوثشه. اما میفرمان هر خوابی حدوثن دو جوره، یا اختیاریست یا غیر اختیاری. قبول داریم این رو؟ و اون خوابهایی که حدوثن اختیاریه متعلق تکلیف قرار میگیره، اما بقاءن غیر اختیاریه. همه خوابها، این نکته ایست که ایشون اینجا دارن به ما یاد میدن، همه خوابها بقاءن غیر اختیاریه. میگیم چرا؟ بقاءن به غلبت الله. میفرمان این آیه شریفه الله یتوفى الانفس در سوره زمر حین موتها، خدا توفی میکند انفس را وقتی که زمان موت انفس برسه. والتی لم تمت فی منامها، خب اون کسی که اگر در منام فوت نکنه، فیمسک التی قضا علیها الموت، بعد میفرماید که اون کسی که قضا علیها الموت، یمسک اونو در همون عالم خواب نگهش داره دیگه، میره تو عالم موت فوت، اما دیگری رو یرسل الی اجل مسما، اون دیگری از خواب بیدار میکنه تا اجل مسمای او برسه. این مفاد این آیه است. انسانی که میخوابه دو جوره، یک جور این است که عجلش رسیده در همون عالم خواب اماته میشه، توفی میشه. نوع دوم این است که ولی زن که اماته و توفی میشه دیگه بیدار نمیشه. دوم این که بیدار میشه، میفرمان فل استیقاظو یکون به ید الله تعالی، بیدار شدن به دست خداست. پس این که بیدار شدن به دست خداست، این معناش این است که نوم بقاءن خارج از اختیار عبده. اما حدوثن دو جوره، حدوثن ممکنه داخل در اختیار عبد باشه یا خارج باشه. بله، اون وقت میفرماین که ما اگر آمدیم این روایات قاعده ما قلب الله رو استفاده کردیم، باید به غیر نوم تخصیص بزنیم. یعنی بگیم آقا این در جنونه، اختصاص به جنون داره. اختصاص به چی داره؟ حالا عبارت ایشون رو این آدرسی که عرض کردم جلد 16 صفحه 76 ببینید، فرد شنبه انشالله عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.